اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم هاشم حبیبزاده به توجه میرساند.
حمله انتحاری در ولایت کندهار کاروان نیروهای ناتو را هدف قرار داد که در نتیجه آن 4 سرباز رومانیایی زخم برداشتند. یک سخنگوی محلی دولتی به صدای آمریکا گفت که این حمله در نزدیکی میدان هوایی کندهار رخ داد. فضل باری بریالی گفت که حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری حاملش را با کاروان نیروهای بین المللی تصادم داد که مصروف گزمه بودند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند و ادعا کردند که در نتیجه این حمله یک واسطه نظامی تخریب گردیده و 7 تن از نیروهای بین المللی کشته شدند. ادعایی که از سوی مقامات نیروهای بین المللی در افغانستان رد شد. در پای انفجار صبح امروز در قطار آهن مزدحم لندن حداقل 22 نفر زخمی شدند. پلیس این رویداد را به مثابه یک رخداد دهشت افغانی بررسی می کند. پلیس پس از آن به ایستگاه پارسنس گرین قطار زیرزمینی لندن فرستاده شد که مسافرین از یک انفجار و آتش سوزی در قطار آهن خبر دادند. پلیس لندن میگوید که یک وسیله انفجاری تعبیه شده باعث آتش سوزی شده است. پلیس و شبکه استخباراتی MI5 این رویداد امروزی را مورد تحقیق قرار دادند. صادق خان شاروال لندن گفت که مرکز بریتانیا هیچ زمان از سوی دهشت افغانی مورد ارعاب قرار نخواهد گرفت و نه هم شکست خواهد خورد. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو از جهان خواست تا به تازه‌ترین آزمایش میزایل کوریای شمالی پاسخ مشترک ارائه کند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز با نشر توییتری گفت که پرتاب میزایل کوریای شمالی تخطی از فیصلنامه‌های ملل متحد بوده و یک تهدید عمده به صلح و امنیت بین المللی است که به پاسخ جهانی نیاز دارد. جزئیات این خبر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
کوریای شمالی صبح امروز میزایل دیگری را بر فراز ژاپن پرتاب کرد. این آزمایش چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که ملل متحد تحریم‌های جدید را بر پیونگ‌یانگ وضع کرد. این میزایل از ساحه سنن پیونگ‌یانگ پرتاب شد که از فراز ژاپن عبور کرد. رئیس شورای وزیران ژاپن گفت که اقدامات مکرر تحریک‌آمیز کره شمالی غیر قابل پذیرش است.
ادامه اخبار. یک حمله مزدون طیاره بی‌سرنشین آمریکایی باعث کشته شدن 3 تن در منطقه قبایلی پاکستان شد. یک مقام محلی پاکستان این حمله را تایید کرد، اما آژانس خبررسانی رویترز با نقل از منابع طالبان افغان گزارش دادند که در این حمله افراد مرتبط به شبکه حقانی هدف قرار گرفتند. اگر تایید شود، این نخستین حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکایی بر پاکستان پس از استراتژی جدید دونالد ترامپ در مورد افغانستان خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده بر پاکستان فشار آورده تا علیه تندروان شبکه حقانی که از متحدین طالبان افغانند اقدامات بیشتری را روی دست گیرد. بصیر خان وزیر یک مقام سیاسی در کرم جنسی گفت که طیاره بی‌سرنشین منزل مولوی محب را هدف قرار داده که گفته می شود از متحدین شبکه حقانی است. در حالی که مهاجرین روهنگیا به شکل متداوم از خشونت فرار کرده و وارد بنگلادش می شوند، نگرانی ها از بحران بشری جدید در میان این مهاجرین در حال افزایش است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
با وجود آنکه برخی از حکومت‌ها کمک‌های بلاعوض را به این مهاجرین که شمارشان اکنون به 400,000 نفر می‌رسد فراهم کرده، اما گروه‌های بشری از عواقب جدی شیوع امراض و مرگ میری این مهاجرین گرسنه و درمانده هراس دارند. مقامات صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر می‌گوید که مهاجرین روهینگیا به خدمات اولیه مانند سرپناه و آب آشامیدنی نیازمندند. اکثریت مهاجرین روهینگیایی را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد.
ادامه اخبار. مقامات عراقی می‌گویند که شمار تلفات ناشی از حمله روز گذشته بر یک رستوران در شمال عراق به 84 نفر بلند رفت. گروه داعش مسئولیت حمله به رستوران را به عهده گرفت که اکثرا از سوی زائرین شیعه مذهب استفاده می شود. در آن حمله 93 نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته شدگان حمله روز گذشته 7 شهروند ایرانی نیز شامل است که 16 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های هندی میگویند که در پی گلوله‌باری نیروهای پاکستانی صبح امروز در شهر جموی کشمیر یک سرباز هندی کشته شد. بر اساس گزارش ها نیروهای پاکستان با فیر هاوان ماشیندار و سلاح خفیف مواضع نیروهای هندی را هدف قرار دادند که با گفته مقامات هندی تخطی از آتش بس است. در جریان این حملات یک فرد ملکی نیز زخم برداشته است. مقامات پاکستانی تا حال در مورد این ادعای نیروهای هندی واکنش نشان ندادند. و مقامات در ویتنام میگویند که پیش از رسیدن طوفان دکسوری امروز به مناطق مرکزی آن کشور حداقل 79 هزار نفر را به ساحات امن انتقال دادند. با وجود آنکه طوفان دکسوری باد و بارانهای شدید را همراه دارد، تا حال در مورد تلفات ناشی از آن گزارش نشده است. مقامات گفتند که باشندگان بیشتر مناطق مرزی به ساحات امن منتقل خواهند شد تا از تلفات احتمالی جلوگیری شود. در حال حاضر سرعت باد این طوفان 175 کیلومتر در ساعت است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید. حالا می پردازیم به گزارش این بخش. پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و منطقه که پاکستان به عنوان کشور حامی تروریسم تحت فشار قرار گرفته بود، دستگاه دیپلماسی پاکستان در حال حاضر به خاطر کاهش این فشارها و غیر مؤثر ساختن استراتژی جدید آمریکا و در نهایت کمرنگ نمودن اجماع بین المللی، تلاش های دیپلماتیک خود شروع کرده و با تمام قوت دیپلماسی سیار خود را تشدید بخشیده است. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنوید.
پروفسور ودیر صافی، سابق استاد حقوق بین الدول در فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این عقیده است با مجرد اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا که خوشبختانه به نفع افغانستان است و خواست همیشگی رئیس جمهور غنی هم همین بوده است که در مسئله افغانستان یک اجماع منطقه و بین المللی به وجود بیاید، دستگاه دیپلماسی افغانستان باید به صورت فوری در دو بود داخلی و خارجی دست به کار میشد.
افغانستان در مورد استراتژی باید همه قسم در داخل کشور تمام کابینه و گروه‌های مختلفش باید تابال چندین دفعه جلسه میکردن در این مورد میشیشتن و موقف و رول افغانستان ارزیابی بکردن و خود برش عیار میساختن، سر و صدایی ندارن، شنیدن هم میشه. و ای که افغانستان باید در حقیقت مطابق این پلان جدید و استراتژی جدید امریکا فوراً با لابیگری شروع میکرد.
دکتر لطیف نظری، آگاه به مسائل بین‌المللی و استاد دانشگاه، به این عقیده است که دستگاه دیپلماسی افغانستان به دلیل دو مشکل کلان و همیشگی که یکی نبود اجماع ملی و سیاست مدون در مسائل کلان کشوری و دیگری نداشتن دیپلمات‌های کارکشته و متحد میباشد، نمیتواند از خود کارکرد مناسب را نشان بدهد و به همین دلیل است که در اکثر اوقات فرصت‌های مؤثر شده در سطح جهانی هم از دست می‌رود.
ما نتوانستیم یک اجماع ملی را در ارتباط با مسائل کلان ملی به وجود بیاریم. باعث این شده که در واقع دستگاه دیپلماسی رقیب ما فعال‌تر باشه و از این ضعف ما و از این چند دستگی ما اونها استفاده بکنه و بسیار از کشورهای منطقه را نظرشان با خود همسو بسازه تا اعمال فشار داشته باشه روی استراتژی جدید آمریکا.
ملاله شنواری، فعال سیاسی و مشاور رئیس جمهور، میپذیرد که دستگاه دیپلماسی افغانستان کارایی چندان خوب ندارد، بخصوص بعد از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان و منطقه که باید مانند کشور پاکستان فعال میبود نیست و دلیل آن اختلاف رهبری وزارت خارجه با ریاست جمهوری است که از رهگذر فکری وجود دارد.
از ما در نظر چون بهرنیو چارو وزارت چستونزید ولسمشر سره سیاسی پلاولری،
متاسفانه وزارت خارجه ما با رئیس جمهور کشور از لحاظ فکری اختلاف دارند. نمیخواهد سیاست خارجی را که رئیس جمهور تعیین کرده پیش میبرد موفق و کامیاب باشد. همکاری لازم را نمیکنند و این مشکل متاسفانه در سیاست خارجی ما وجود دارد. دکتر فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه، با این استدلال خانم ملاله شنواری و کارشناسان امور بین المللی هم نوا نبوده، میگوید درست است که در سیاست خارجی پاکستان بعد از اعلام استراتژی جدید آمریکا پویایی بیشتر به وجود آمده است و فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی آن کشور فعال‌تر شده است، اما این فشار جدید که بعد از اعلام استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان و منطقه بالای پاکستان به وجود آمده است نتیجه تلاش دستگاه دیپلماسی افغانستان در سالیان دراز بوده است که در تمام فرم منطقوی و بین المللی صورت گرفته است تا یک اجماع منطقوی و بین المللی به وجود بیاید و پاکستان به عنوان کشور حامی تروریسم و محل امن تروریستان تحت فشار قرار بگیرد و این اجماع یک شبه به وجود نیامده است.
تلاش هایی که در طول سالهای گذشته توسط دستگاه دیپلماسی افغانستان انجام شد زمینه ساز به وجود آمدن همین اجماع جهانی در خصوص پاکستان بود. لذا این پویایی هایی که در سیاست خارجی پاکستان ایجاد شده نمیتوانه که اجماع جهانی که نقرار بود در قبال پاکستان ایجاد شده را تغییر بده.
با باور آقای تمنا، پاکستان در طول سالهای گذشته همکاری صادقانه را در امر مبارزه با تروریسم نداشته است و هر گونه تلاش امروزی پاکستان کمک نمیکند که دوباره به جایگاه قبلی بازگردد. اما شمار دیگر از مسئولان ارشد وزارت امور خارجه که حاضر نشدند نامشان ذکر شود با صراحت گفتند که دلایل زیادی وجود دارد که دستگاه دیپلماسی کشور پویایی لازم نداشته باشد و یکی از این مشکلات عمده گرفتن صلاحیت‌های وزارت خارجه توسط شورای امنیت ملی و ریاست جمهوری است. به قول این مامورین، آیا کسی منکر این واقعیت است که بیشترین کار وزارت خارجه توسط رئیس جمهور و آقایتمن رئیس شورای امنیت ملی انجام می‌شود؟ کوتاه‌سخن این که وزارت خارجه پاکستان بعد از اعلام استراتژی جدید فعال‌تر شده، پویایی بیشتر کسب کرده است و دستگاه دیپلماسی افغانستان چندان فعال نبوده، پویایی لازم را ندارد و کارشناسان افغانستانی نگرانی دارند که مبادا این پویایی دستگاه دیپلماسی پاکستان نتیجه بدهد و این اجماع جهانی که اکنون علیه پاکستان ایجاد شده است و پاکستان تحت فشار قرار دارد، کمرنگ گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، قرار از وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین جهت برنامه‌ریزی، مدیریت و بهبود بخشیدن کیفیت مراکز آموزشی های فنی و حرفه‌ای و همچنان عرضه خدمات مؤثر و به موقع نشست بزرگ را با مسئولین مراکز آموزش های فنی و حرفه‌ای مرکز و تمام ولایت افغانستان برگزار کند. در رابطه با جزئیات این جلسه و نوعیت خدمات مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، همکارم سحر عظیمی مصاحبه داشته با محمد یونس صدیقی، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین که با سخنان آقای صدیقی آغاز می‌شود.
برنامه فردای ما در رابطه با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اصلا نشست در رابطه با ورکشاپ ارتقای ظرفیت است. تقریبا 90 نفر در اونجا اشتراک میکنه از متخصصین مرکز وزارت و شمول وزیر کار امور اجتماعی سخنان افتتاحیه داره.
با این برنامه شما شامل کدام شهرها میشه؟ آیا شهرهای بزرگ افغانستان است یا در کل 34 ولایت؟
ما 42 مرکز داریم. اکثر ولایت افغانستان ما مرکز آموزش‌های فنی حرفه‌ای داریم. طبقه اوناست، طبقه مردان، جوانا و طبقه از معلولین، افراد دارای معلولیت و خانواده ورثه شهدا و مردم آسیب پذیر و کلگی در او ما میتونیم ثبت نام بکنیم و از این مزایای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وزارت کار امور اجتماعی در مراکز آموزش فنی حرفه‌ای در ولایت استفاده کنیم.
و در مورد شرایطی که افراد داشته باشند برای اشتراک در بخش‌های فنی حرفه‌ای، آیا باید فرض مثال فارغ صنف 12 باشند یا کدام مشخصات داشته باشند که بتونن شمولیت این مراکز را دست بیارن؟
ما اکثر مراکز آموزش فنی حرفه‌ای داریم که مثلا کسایی که بازمانده از پانتونا مثلا امتحان میتن، مثلا بی نتیجه میمانن و باز ما برای جوانایی که نمیتونن در مؤسسات تحصیلات عالی راه بیابند یا اینکه اقتصادشون ضعیف است نمیتونن با مؤسسات خصوصی دست بخوانن، ما زمینه ها رو مساعد میکنیم که یا برای اقشار آسیب پذیری که نمیتونن امکانات ندارن دست بخوانن، به اقشار آسیب پذیر و جوانای بازمانده از تحصیل و جوانایی که نمیتونن نتونستن به پانتونا جذب شوند، با کل کسا دروازه برایشان باز است.
تا کنون شما همچون برنامه را در سالهای گذشته هم پیش بردن، تا چی اندازه مردم علاقمندی نشان دادند و آیا آگاهی دهی به اندازه کافی وجود داشته؟
بله بله، نه این خو مراکز آموزش فنی حرفه‌ای ما در هر ولایتی که هست اونا آگاهی دهی از طریق ولایت خودشان میکنن، از طریق وسایل ارتباط جمعی رسانه ها و قدر لازمه که ما اونجا نیاز داریم، ما همون ظرفیتی که داریم افراد جلب میشن آموزش میبینن و اونا دوباره با مارکت کار فرستاده میشن.
بسیار عالی. و در مورد ای که آیا مثلا یک لیست انتظار دارن که یک افراد که فارغ شدن باز افراد دیگه شامل میشن، یعنی محدودیت وجود نداره، میتونه هر کس شامل این برنامه ها شوه؟
هر کس میتونه و حتی ما شما میفهمین که ما در مرکز ما انستیتوت آموزش های فنی و حرفه‌ای داریم و نام افغان کوریا که در اونجا کوریا جنوبی با کمک تکنیکی و مالی کوریا جنوبی تشکیل شده و یگانه مرکز نمونه در افغانستان است، حتی در سطح افغانستان است و ما همه ساله از اینجا در رشته‌های مختلف ما فارغین داریم و شرکت ها و کمپانی ها بسیار با رضایت اینا را استخدام میکنن به خاطر که کارشان پرکتیک دوری درس، یعنی 30% نظری باشه، تقریبا 40% 60-70% ما پرکتیک عملی کار میکنن. بله. عملی کار میکنن، از اینکه نظری کار نمیکنن اینا زود به بازار جذب میشن.
و به عنوان سوال آخر آقای صدیقی، اگر هموطنان علاقمند به اشتراک در مراکز آموزش های فنی و حرفه‌ای باشن، باید در ولایت به کدام مراکز مراجعه کنند؟ در ریاست کار امور اجتماعی هر ولایت؟
ریاست همین مراکز آموزش های فنی و حرفه‌ای ما مستقیما زیر نظر و ریاست های کار امور اجتماعی شهدا و معلمین ولایت ارتباط دارد و ما در 34 ولایت افغانستان ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلمین داریم و تمام کار از ورثه شهدا گرفته تا اشخاص دارای معلولیت، از اقشار آسیب پذیر گرفته تا مردمایی که نیاز به کمک یا کار دارن اونجا مراجعه میکنن و این مردم که خواسته باشن که در بخش آموزش فنی تعلیم فرا بگیرن و در ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت مربوطهشان مراجعه میکنن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان محترم، شما گزارش ها، مصاحبه ها و مطالب صحیح رادیو آشنا صدای امریکا را در وبسایت صدای امریکا در با آدرس voanews.com دنبال کرده میتونین و همچنان از طریق فیسبوک صدای امریکا برنامه های ما را دنبال کرده میتونین. در ادامه گزارش های این بخش در مورد وضعیت در لندن بعد از انفجار در یک متروی شهر لندن، احد عزیزاده با یک افغان مقیم شهر لندن که حیدر عدل نام دارد مصاحبه ای را انجام داده که توجه شما را به آن جلب می دارم.
شما می تونین آخرین تحولات که تا کنون از طریق مطبوعات و رسانه ها شما گرفتین بر ما بازگو بکنین؟
امروز ساعت 8:20 صبح با وقت لندن باز هم دشمنان انسانیت و بشریت یک بار دیگر به یک عملی تروریستی در داخل یکی از متروهای لندن دستدن که با تأسف حدود 22 نفر زخمی از این حادثه به جان مانده، ولی خوشبختانه طوری که پلیس لندن ابلاغ کرد تلفات جانی یا کسی که کشته شده باشه در این حادثه وجود نداره، ولی گذشته از همه مسائل مردم به نهایت پریشان هستند از این حادثه و یک نوع نارامی ها در بین مردم به خاطر حادثه امروز ایجاد شده، رفت آمده بسیار محدود شده و یک بار دیگه مردم لندن و بخصوص در مجموع انگلستان باز هم تکان دادی مسئله. قراره که پلیس گزارش میده این بم نسبت به حوادث قبلی یا بمای قبلی که در انگلستان و در اروپا ساخته شده بود یک نوع خاص از بم دستی هست که تقریبا میتونیم بگویم آتش افزا بوده و بسیار کوچک ساخته شده، فقط در یک خلطه خریدی که به دستتان میتونین او را حمل بکنین از او استفاده شده بوده. یعنی نوع ازیره بسیار جدید و خاص اعلان کردن.
این همه حوادث تنها در یک کشور در چند ماه چه تأثیرات روانی به نظر شما بر مردم گذاشته؟
خواهی نخواهی از لحاظ روحی و روانی مردم انگلستان تحت تأثیر از این حوادث قرار گرفته و یک نوع تضاد بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها میتونه ایجاد شود. ولی خوشبختانه دولت انگلستان با صحبت های همه جانبه، با تبلیغاتی که در این راستا در بین مردم از طریق رسانه ها انجام میتن، کوشش میکنن که امی تضاد ها را فروکش بکنن و از بین ببرن. به خاطر ازی که ما نمیتونیم ادعا بکنیم که تمام مسلمان ها دست به چنین اعمال میزنن و اونا افکار تروریستی دارن. بعضی از این مردم ها متاسفانه تحت تاثیر تبلیغات داعش یا دیگر گروپ های تروریستی قرار میگیرن و دست به چنین عمله ها میزنن. ولی با وجود همه پلیس انگلستان در تلاش ازی است که این تیپ گروه ها را پیش از وقوع حوادثی که با وجود بیارن مهار بکنه و جلوشانه بگیره. ولی در مجموع روحی مردم در برابر مسلمان های داخل انگلستان طور نیست که از بیرون مردم میبینن، وارد یک همزیستی تمام زندگی میکنن و از احترام متقابل بین یکی دیگه برخوردار هستن.
با همه حوادثی که در لندن شد، با ترتیبات بسیار شدید امنیتی که تا کنون از امو زمان اتخاذ شده، انگلستان در مجموع در حالت استرار به سر می بره. شما ناکامی پلیس انگلستان و پلیس لندن در حادثه اخیر برای جلوگیری و پیشگیری از این حوادث در چی می بینین؟
پارلمان انگلستان و کابینه انگلستان جلسه استراری در می ارتباط دایر می کنن و اولین وعده شانی است که ما تعداد پلیس‌های گشتی را در سراسر لندن به خصوص و کل انگلستان افزایش میدیم. ولی یک چیز خدمت شما عرض بکنم، ببینین این عملکردهایی که به ارتباط به این حوادث صورت گرفته طوری است که از پیشبینی و حتی کنترل پلیس هم خارج است.
تالی کسی مسئولیت این عمله را به دوش گرفته؟
نه خیر نید.
ولی پلیس در گزارشات مطبوعاتی که شما رو تعقیب میکنین کدام گروه را مشخص ساخته که احتمالاً این حمله توسط از او گروه سازماندهی شده باشه؟
نه خیر نید. هنوزم دقیق نشده، به خاطر ازی که هر لحظه یا هر نیم ساعت یک ساعت اینا اعلان کرده میرن که ما بیشتر در تحقیق از این مسئله هستیم و در شفافیت از این مسئله میپردازیم.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش رادیو آشنا صدای آمریکا، اما شنوندگان گرامی فراموش نکنید که رادیو آشنا برنامه‌های صبحگاهی خود را ساعت 5 صبح الا 7 صبح روی عین موج نشرات داره و با خبرها گزارش‌های تازه روز. در آخرین گزارش این برنامه، رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده پنجشنبه چین را ترغیب کرد تا صدور تیل به کره شمالی را قطع کرده که بر این کشور فشار وارد کند تا برنامه هسته‌ای خیش در کنترل نگه داشته باشد. تیلرسن همچنان الفاظ تندی برای ایران داشته که به طور واضح خلاف توافقات هسته‌ای سال 2015 ایران عمل میکند. این بیانات در سفرش آقای تیلرسن با لندن ابراز داشته است. هنری ریجوال از لندن خبرنگار صدای امریکاست که گزارش فرستاده است که در این آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سفر رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به لندن روزها بعد از آن به وقوع می پیوندد که شورای امنیت ملل متحد تعزیرات جدیدی بر کوریای شمالی وضع کرد. تیلرسن پنجشنبه گفت او توقع اقدامات جدیدتری را دارد و چین را ترغیب نمود تا از نفوذش بر کوریای شمالی استفاده کند.
I am hopeful that China, as a great country, a world power, will decide on their own and will take it upon themselves.
متوقع هستم که چین به حیث یک کشور عظیم و قدرت جهانی از جانب خیش تصمیم بگیرد و به رغبت خیش از فراهم ساختن تیل من حیث یک وسیله برای ترغیب کوریای شمالی استفاده کرده این کار سبب شود تا این کشور به انکشاف اسلحه‌اش تجدید نظر کرده و همچنان به برخوردش در برابر مذاکرات در آینده اثر بیاندیشد.
وزیر خارجه ایالات متحده برای ایران نیز کلمات تندی داشت، زیرا این کشور برخلاف توقعات بین‌المللی از توافقات هسته‌ای 2015 سرپیچی کرده است.
We must take into account the totality of Iranian threats, not just Iran's nuclear capabilities. That is one piece.
ما باید تمام تهدیدهای ایران را در مجموع در نظر بگیریم و تنها به توانایی هسته‌ای این کشور تمرکز نکنیم، زیرا این تنها یکی از موضوعات اختلاف است که ما با ایران داریم.
رکس تیلرسن همزمان با میزبانانش در اجلاس سران روی لیبیا، در حالی که نماینده خاص ملل متحد برای لیبیا و هیئت‌های از فرانسه، امارات متحده عربی، ایتالیا و مصر نیز حضور داشتند، شرکت ورزید. او گفت ملل متحد از پشتیبانی کامل ایالات متحده برای یک راه حل سیاسی در لیبیا برخوردار می باشد.
Don't want to see happen is Libya become a place to birth additional terrorist organizations.
آنچه ما خواهان آن در لیبیا نیستیم این است که این کشور محل ایجاد سازمان‌های دیگر دهشت افغان گردد و فرصتی را برای گروه دولت اسلامی ایجاد کند و در یک گوشه دیگری از جهان سر بلند کند. ما متحد هستیم تا مردم لیبیا را برای یافتن یک راه حل سیاسی که سرنوشت آنها را در آینده تعیین کند یاری نماییم.
بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا امیدوار بود که انتخابات در لیبیا تا یک سال دیگر برگزار گردد.
It's very important, however, that you don't do it too fast and that you get the political
بسیار مهم است تا در برگزاری انتخابات عجله نشود و پیش از آن باید زمینه سیاسی برای آن فراهم گردد.
اما خوف فزاینده از این وجود دارد که گروه دولت اسلامی یک بار دیگر به شهر سرت که در دسامبر گذشته از اینجا رانده شده بود برگردد. ریکاردو فابیانی از گروه اروپا آسیا می گوید
those militiamen and jihadists that have they were part of the group were going to reform at some point somewhere
آنده از افراد ملیشا و جهادی هایی که بخشی از این گروه بودند خواهند کوشید تا در یک میاد زمانی در یک جای تجدید سازمان کنند و حملات تازه ای را برا بیندازند. از این سبب این خطر با آسانی محو شدنی نیست، بلکه به موجودیتش ادامه خواهد داد و این کار تا وقتی ادامه خواهد یافت که در لیبیا بی ثباتی وجود داشته باشد.
تیلرسن در ختم سفرش به لندن گفت بریتانیا مواجه با آزمون هایی است که از خروج از اتحادیه اروپایی بروز کرده است، اما ایالات متحده به حیث یک متحد دائمی با آن باقی خواهد ماند. سفر وزیر خارجه ایالات متحده به بریتانیا در حال انجام یافت که این کشور مایل است در سطح جهانی به حیث یک بازیکن عمده و تعقیب خروج از اتحادیه اروپایی باقی بماند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، استرالیا قصد دارد تا یک توقیفگاه جدید را برای پناهجویان دستگیر شده در پاپاگینه جدید ایجاد کند. قرار است که یک مرکز پناهجویان در جزیره مانوس به زودی بسته شود. این مرکز سال گذشته از سوی یک محکمه استرالیایی غیر قانونی اعلام شد. شنوندگان گرامی، یک گزارش است که در برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم شما می شود. ای بود برنامه داشته های ای وقت برنامه رادیو آشنا صد امریکا که تقدیم شما شد. به امید صحت و سلامتی شما و به امید ای که شب خوش را در پیش داشته باشید.